بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و یجوز ان یکون وجه تشابه نسبتاً عارضتاً و الحدود نسبت اما ان تکون متصله او منفصله. مباحث رو از بیرون گفتیم که در صنعت جدل ما نیاز به این ادوات اربعه داریم که به تفصیل خدمتون عرض کردیم در تتمه بحث. در خصوص وجه تشابه بحث میکنه که گاهن میشود وجه تشابه یک نسبت عارضی باشد، مثلا شما بین وجود و عدم ما به الاشتراکی لحاظ نکنید، به حال اینکه یک نسبت عارضه برای وجود و عدم میتوان در نظر گرفت و اونم بحث امکان هست که بگیم نسبت وجود به امکان مانند نسبت عدم به امکان هست. جاهایی که ما نمیتونیم بین دو چیز که اینها با هم فاروقیت دارند وجه تشابه در نظر بگیریم، می توانیم یک نسبت عارضه نسبت به این دو شی در نظر بگیریم، مانند وجود و عدم که فی حد نفسه اینها با هم مابه الاشتراکی ندارن، ولیکن یک نسبت عارضه مانند امکان رو می تونیم در نظر بگیریم که بگیم نسبت وجود به امکان مانند نسبت عدم به امکان هست. که اینو حالا دیگه مفصل بحث کرد که این وجه تشابه، این نسبت، اجزای این نسبت میتواند متصل باشد یا منفصله. متصله در اون مواردی بود که ما یک شیء مشترک بین طرفین بتوانیم در نظر بگیریم که اینها رو حالا تطبیق میکنیم بعدش مشخص میشه. دیروزم بحث کردیم اینها، به خلاف منفصله که دیگه شیء مشترک بین دو طرف ملحوظ نیست. و فائده این ادات چهارم در سه فائده بود. یکی این که ما میتوانیم اقتناس بکنیم حدود و رسوم را به واسطه این ادات چهارم که ما به اشتراک بین اشیاء را میتوانیم بیابیم. و دوم این که تمثیل بکنیم بین دو چیزی که اینها وجه تشابه دارند، بگیریم تمثیل بکنیم. البته تمثیل زمانی حجت هست که منصوص الاله باشد. و سوم این که اون شخص خصم که داره دلیل بر فاروقیت دو تا شی می آورد و ما موضعمون این هست که اینها مشابه هستند، از این خصم بخواییم که دلیلش رو بر فاروقیت بیان بکند و اگر بیان نکرد پس ثبته که موضع ما صحیح هست، که البته اینم خالی از تسامح نیست که دیروز خدمتون عرض کردیم. و اما مبحث ثانی که در خصوص مواضع هست، اینجا بحثای مهمی داره. مهمترین بحث در صنعت جدل بحث مواضع، اون موضعی که خصم اتخاذ میکند. خب ما اول باید تعریف مواضع رو بگیم، موضع چی هست، تا بعدش برسیم به انحاء مواضع که اینها چه انواعی دارند. موضع در صنعت جدل اون قاعده کلیه و اصلی هست که قضایای مشهوره از آن انشاء پیدا می کنند، که حتی مشهور هست که حضرت بوعلی کتابی در این خصوص داره که این مواضع را تا حدود 1000 موضع شمارش کرده، که تمام قضایای مشهوره از این مواضع انشاء پیدا می کند. حالا ما اینجا سه تا از اون مواضع رو خدمتون عرض می کنیم، ولی این خیلی بحث مهمیه که ما مواضع را تشخیص بدیم، چه موضعی رو این خصم گرفته برای خودش اتخاذ کرده که ما اگر بخون بر علیهش احتجاج بکنیم دقیقا اون موضعش رو بشناسیم. این بحث خیلی بحث مهمیه. کسانی که اهل مناظره هستن باید نسبت به این مواضع حتما سیطره کامل داشته باشند. خب پس موضع در صنعت جدل اون اصلی هست که قضایای مشهوره از آن انشاء پیدا می کند. البته یک موزه اما در صنعت خطابه داریم که نباید با اون بحث خلط بشه، که انشالله در آینده خواهد اومد. از کتاب ما صفحه 607 بحث موضع در صنعت خطابه رو اونجا مطرح کرده. صفحه 607 می فهمند الموضع و المقصود بهی هنا کل مقدمت من شعنها انتکون جزء من تثبیت. موضع در صنعت خطابه اون چیزی هست که جزئی از تثبیت. حالا تثبیت چی هست؟ خودشی بحث مفصلی دارد. لذا این موضع صنعت جدل با موضع صنعت خطابه به نحو اشتراک لفظی هست، اینها رو خلط نفهمید. خب پس این از تعریف موضع که اون قاعده کلیه‌ای هست که قضایای مشهوره از آن انشاء پیدا می کند. خود این مواضع گرچه شهرت آفرین هستند، ولی که ممکن اینها خودشون مشهوره نباشند، یعنی لابشرد از شهرتند. گاهن می توانند مشهور باشند، گاهن می توانند مشهور نباشند. اون اشکال هم پیش نمیاد که آقا معطی شی باید واجد شی باشد. چیزی که خود به شما هم مشهور نیست چگونه شهرت آفرین هست؟ اینو دیگه تأمل بکنیم، واضحه، ولی که خب تأمل بکنیم که اصلا اون قاعده عقلی اینجا سرایان پیدا نمی کنه. پس این مواضع خودشون لابشرط از شهرتن، گاهن مشهور هستن و گاهن مشهوره نیستن. اگر مشهوره بودند می توانند در این صنعت جدل اتخاذ بشوند، یعنی از یک جهت بشوند جز مقدمات صنعت جدل و از یک جهت بشوند جز مواضع صنعت جدل. از چه جهت جز مقدمات صنعت جدل هستند؟ از جهت شهرتشون. از چه جهت جز مواضع صنعت جدل هستند؟ از جهت اینکه اصلاً و فروعی از اینها انشاءات پیدا می کند. و اکثرا این گونه هست که این مواضع جز قضایای مشهوره نیستند. اکثرا این گونه هست که این مواضع گرچه این قضایای مشهوره از اونها انشاء پیدا می کند، ولی اینکه اینها خودشون جز قضایای مشهوره نیستند. حالا ما اینجا سه تا از این مواضع رو خدمتون می گیم، برای اینها مثال می زنیم. بحث امروز بحث ساده ای هست که بیشتر باید تطبیق بکنیم. موضع اول، مثال برای موضع اول، اذا کان احد الضدین موجودن فی موضوعن کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع. هرگاه یکی از ضدین موجوده برای یک موضوع باشد، ضد آخر موجود هست برای ضد آن موضوع. مثال هایی که قبلا داشتیم جز قضایای مشهوره که مثلا میگفتیم اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءت علی الاعداء حسنا. وقتی که احسان برای اصدقاء ثابت باشد، ضد احسان چیه؟ اساءت. برای ضد اصدقاء که اعدا باشد ثابت است. لذا میبینیم که این فرعی هست که از یک اصل انشاء پیدا کرده. این اصل چی هست؟ اذا کان احد و ضدین موجودن فی موضوعن کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع. حالا چند تا مثال زده براش، مثل این که اذا جاء الحق زهق الباطل. خب جاء در مقابلش یه زهق هست. وقتی که بر حق مجیء صورت گرفت، بر ضد این به شما عرض کنم حق که باطل باشد اذهاب صورت میپذیرد. اینجا ضدن احسن، این ضد خیلی کثیراً می شود که ضد رو استعمال می کنیم. این ضد بالمعنى العام که به معنای متناقضین را هم شامل می شود، که یکی به امر وجودی و یکی امر عدمی.
متناقضین واقعا خیلی بدیهی
عملیات کرده،
چون اجتماع
نقیضین محاله. دو تا موضوعه، اجتماع نقیضین در موضوع واحد محال هست.
خب
ولی که اینجا دو تا موضوع داریم.
در صرف وجود بحث بین نبینه وجود عدم دیگه، وجود این مساوی عدم اون مساوی وجود این
در موضوع واحد،
در هر جو بود
مثلا میگیم شیء واحد نمیشود که نه سیاه باشد نه سفید باشد، ارتفاع نقیزه این محال از موضوع واحد. ولی که شما از کجا میگین که از این موضوع اگر این نقیز مرتفع باشد بر ضد این موضوع نقیز دیگر ثابت است؟ دقت میکنین؟ لذا اصلا میگیم این قاعده به نحو کلیه کاذب هست، بعدش بحث میکنیم. به نحو کلیه کاذب هست ولی که به نحو موجبه جزئیه بعضی از مواردش صادق هست. درسته، اینها حتما بالاخره توی صنعت جدل هستن. دقت بکنید توی صنعت جدل هم یا ما مشهورات حقیقی داریم و یا مسلمات را داریم. خب جز مسلمات ممکنه نباشه، چون ختم اصلا اینو قبول نداره، یا اینکه شاید بگیم بتونیم جز مسلمات اینها رو بیاوریم، ولی که چه بسا مثلا اونجا بتونیم تفصیل بدیم که این مشهوراتی که اونجا بحث میکردیم اهم از این باشد که این مشهوراتی باشد که اون اصل اینها هم ملحوظ ما باشد. این سوال خوبیه، میگن که بگیم جز مسلمات است ولی که جز مشهورات نیستند، ولی بحث نکردن. خب پس این از موضع اول که مثالهای متعددی داره بعدش میپرده. موضع دوم، اذا کان شی موجودن فی وقت او موضع او حال او موضوع فانه موجودن مطلقن، با چهار خید، اگر شیء موجود باشد در یک وقت و مایی، در یک زمان یا در یک موضعی یعنی در مکانی یا در حالی از حالات و یا در موضوعی از موضوعات فانه موجودن مطلقا. خب آیا این قضیه به شما از کنم صادقه هست یا کاذبه هست؟ از این جهتش بحث نمی کنیم، چون ممکنه این قضیه خودش قضیه به نحو کلی کاذب باشد. البته خوب دقت بکنید، این مطلقاً اگر جهت قضیه باشد قضیه صادقه هست، ولیکن اگر صور قضیه باشد قضیه کاذب. صور قضیه باشد یعنی به نحو کلی، یعنی به نحو موجبه کلیه، هر چیزی در یک وقت و ماهی موجود باشد دلیل ندارد که همواره موجود هست. ولیکن ما توی بحث موجهات که بحث می کردیم یکی از جهات قضیه چی بود؟ مطلقه، مطلقه دائمه و حینیه مطلقه، که اون اطلاق به معنای چی بود؟ فعلیت، یعنی بالفعل موجود باشد در یک وقت و مایی. اگر این مطلقاً به معنای جهت قضیه باشد قضیه صادق است، یعنی اگر چیزی در یک وقت و مایی موجود بود مطلقاً موجود هست، این مطلقاً بشود چی؟ جهت قضیه، و این اطلاق به معنای بالفعل باشد. حالا میخواد مطلقه دائمه باشد، که مطلقه دائمه یعنی چی؟ ثبوت محمول لذات الموضوع، و حینیه مطلقه یعنی ثبوت محمول برای وصف موضوع، مادام وصف موجودن، یعنی اون وصف مشعر به علیت، تا اون وصف نباشد این اطلاق و این فعلیت هم صادق نیست. لذا دقت بکنیم که این مطلقاً رو دو جور میتونیم معنا بکنیم، اگر اطلاق به معنای جهت قضیه باشد صادق است، و اگر اطلاق به معنای صور قضیه باشد کاذب است. خب این یکی از موازه. خب برای هر کدوم از اینها مثال میزنه، حالا ما یه مثالشو بیاریم. اذا کذب الرجل مرتن فهو کاذب مطلقا، اگر یک مردی یک بار دروغ گفت همواره دروغ میگوید، خب این میشه کاذب. ولی میتونیم بگیم بالفعل دیگه جزء چی هست؟ افراد کاذب هست اگر جهت قضیه باشه. برای هر کدوم از اینها مثال زده، این حال برای وقتش بود، برای مکانش، برای حالش، برای موضوعش، هر کدوم از اینها مثال زده. موضع سوم، و کل شیء به حسب عرض ممکن او نافع او جمیل فهو مطلقا ممکن و نافع او جمیل. اگر شیئی بالعرض ممکن بود یا نافع بود یا جمیل بود، به نحو مطلق ممکن خواهد بود، نافع خواهد بود، جمیل خواهد بود. این اطلاق هم دوباره همون بحث سابق پیش میاد که آیا این جهت قضیه هست و یا اینکه صور قضیه هست. برای اینها مثال میزنه، مثلا مثالی که زده، اذا امکن طالب ان یشتهد فی مسئله فقهیه فل اجتهاد ممکن له مطلقا. اگر بل امکان توی مسئله فقهیه اجتهاد کرد، این دیگه میتونیم بگیم چی هست؟ مجتهد هست مطلقا. خب این میگم دو جور میشه معنا کرد. یا مثالی که حالا به بحث سیاسی ما رد پیدا میکنه، اذا حسنت مجاملت العدو فی حال اللقا فهیه حسنتون مطلقا. هنگامی که خوشرویی با دشمن در حال لقا به شما از کنم چی باشد؟ حسن باشد، این همواره حسن است. این موضع دولت مردان سخیف ما هست. این همون موضعی هست که شما باید کشف بکنین، و چون اینا مواضعشون رو مشخص نمی کنن تو صنعت جدل و مناظره، میگن آقا سعی باید بکنی موضع خودت رو کتمان بکنی، مخفی بکنی. و حال این که برای بعضی از دولت مردان ما این موضع دقیقا مشخصه، نه خوش روی با اعدا، بلکه کرنش در مقابل اعدا، بلکه ذلت در مقابل اعدا برای اینها حسن هست. و این میشود که یک آدم کافر سفاک میاد دم از حقوق بشر برای جامعه اسلامی میزنه. همین چیزها باعث شد که اینها میگن جایی که به شما اصلا شیر نباشد قورباغه عربده میکشه، وقتی حضرت امام نباشه یک کسی مثل اینها باید بلند بشه دم از حقوق بشر بزند و بگوید که مثلا شما چون همجنس باز نیستید از دایره حقوق بشر خارج هستیم. ای ننگ به این مواضع بعض از دولت مردان ما. و ما باید این مواضع رو بشناسیم، اینها رو میخونیم که بخاطر این که با اینها سر و کار داریم. اینا حالا بعد ببینیم اصل از کجا برمیگرده، این قضایای مشهوره مواضعشون چی هست، اونها رو باید پیدا کنیم. خب اینم از موضع سوم، که از این موضع سوم قضایای مشهوره متعدده میتواند انشاء پیدا بکند. و اما خب دقت بکنیم، ما گفتیم که این مواضع که اصل هستند و به عنوان قاعده کلی هستند، گاهن میشود که اینها غیر مشهوره هستند. و حال این که احکامی که از اینها انشاء پیدا میکند و جزئیاتی که از اینها انشاء پیدا می کند مشهوره هستند. مسئلتون، چرا این جزئیات مشهوره هستند ولیکن این قواعد عامه و کلیه مشهوره نیستند؟ دو دلیل دارد. دلیل اول، به خاطر اینکه تصور عام ابعد عن عقول العامه می باشد، اینها نمی توانند اون مواضع کلیه رو دقیقا تصور بکنند، و وقتی تصور نکردن تصدیق نمی کنن، و وقتی تصدیق نکردن جز قضایای مشهوره نمی شود. یعنی جمهور و عامه درکشون درک وهمی است، درک عقلی نیست، مدرک کلیات نیستن. حتی اون کلیات هم به واسطه جزئیات می فهمن، لذا این قضایای جزئی براشون مشهور میشه، راحت می تونن تصور بکنن، ولی قضایای کلیه رو نمیتوانند راحت تصور بکنند، لذا تصدیق نمی کنند و جز قضایای مشهوره هم نخواهند بود. این دلیل اول، که این قواعد کلیه جزء مشهورات نیستن. چرا؟ برای اینکه این کلیات برای جمهور و برای عام مردم قابل تصور نیست. و دوم اینکه این قواعد کلیه بیشتر در معرض نقض هستند تا اون موارد خاص. خوب دقت بکنید، اون کلیات بیشتر در موضع نقض هستند، در معرض نقض هستند، نقض هستند تا جزئیات. از همین جهت ما میتونیم بگیم اینها جز مشهورات نیستند، برای اینکه نقض میشوند. حالا دلیلش هم این گفته، چرا؟ برای اینکه نقض خاص. خوب دقت بکنید، اینجا میخوام ازتون سوال بکنم، این سوال مربوط میشه به بحثای گذشته که حالا توی منطقه دو خوندیم. چرا؟ برای اینکه نقض خاص مستدعی نقض عام هست ولا اکثر. چیزی که به نحو خاص نقض شد حتما به نحو عام هم نقض میشود ولا اکثر. این چه استدلالیه؟ استدلال مباشر. از کدوم از انهای استدلال مباشر؟ تداخل. بحث تداخل یادتونه که بحث تقابل خود چهار قسم بود، یا کم و کیفش تغییر میکنه که تناقض، یا کمش تغییر میکنه که تداخل میشود، یا کیفش که میشود تضاد و دخول تحت تضاد. این می شود بحث تداخل که فقط کمش تغییر پیدا کرده. اگر یادتون باشه توی تداخل چند صورت منتج بود؟ چهار صورت منتج بود. موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه، فصدق. موجبه جزئیه منتج به موجبه کلیه، فلکس. سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه، فسق. و سالبه جزئیه منتج به سالبه کلیه، فلکز. این خیلی مهمه، اینو همین بحثه. یعنی به عبارت اخرى میتونیم اینجور بگیم که اگر چیزی به نحو کلی ثابت بود، مستدعی این هست که به نحو جزئی هم ثابت باشد. این یک. و چیزی اگر به نحو جزئی رفع شد، کاذب بود، مستدعی این هست که به نحو کلی هم رفع شد. ولی همین بحثی که اینجا داریم میگیم، که میگیم نقض خاص مستدعی نقض عام هست، یعنی صورت دوم تداخل، که سالبه کلیه، سالبه ببخشید موجبه جزئیه منتج به موجبه کلیه می شود فلکز، یعنی فل رفت، یعنی فل نقض. که اگر به نحو موجبه جزئی نقض شد، حتما موجبه کلیش نقضه. چیز به نحو موجبه جزئی کاذب باشد، مثلا میگیم بعض انسان شجر، خب حتما کل انسان شجر هم کاذب خواهد بود. دقت می فرماییم اونجا. پس اون صدق و کذب به معنای همون بحث وضع و رفعه، یا یه چیزی رو داریم وضع میکنیم یا چیزی رو داریم رفع میکنیم، که دو صورتش اگر منتج هست در حالت رفع و کذبه، و دو صورتش اگر منتجه در حال صدق و بشماز هم چی هست؟ اثبات چیزی هست. اینم پس اگر این قاعده رو میگه اونجا میگه، پس میگیم عام در معرض نقض هست به خلاف خاص. چرا؟ برای اینکه نقض خاص مستدعی نقض عام هست ولا اکثر. یعنی چیزی به نحو موجبه کلیه اگر کاذب بود، مستدعی این نیست که به نحو موجبه جزئیه هم کاذب باشد. بنابراین میتواند یک موضع به نحو کلی کاذب باشد و جز مشهورات نباشد، ولیکن افراد این موضع به نحو جزئی گاهن صادق باشند. و از این جهت هست که این مواضع که قواعد کلی هستن مشهور نیستن، چون ممکن اینها کاذب باشند و حال اینکه جزئیاتشون صادق باشه. حالا یه مثال بزنیم برای همین موضع اول. که گفتیم آقا اگر ضد چیزی بر ضدی ثابت باشد، ضد آن چیز بر ضد آن موضوع صادق هست. همواری اینطور نیست، مثل سیاهی و سفیدی رو که اینها متضادینند. نمیتونیم بگیم اگر سفیدی بر این جسم عارض بود فثبته که سفیدی بر ضد این جسم عارض هست. سیاهی در کم تداخل در کم بود،
اختلاف در کم بود.
بله اختلاف در کم، کیف تضاد. درست شد؟ پس بعضی از موارد رو میتونیم پیدا بکنیم که این صادق نیست، ولی کم بعض از موارد صادق هست.
یه مثال اینی میتونیم با موضوعش نقیلیم
که کاذب باشه،
ضد موضوع موله و ضد موضوع مشخص باشه، شیخ و ضدش هم مشخص باشه.
خب این مثال اینی نشد، سفیدی و سیاهی نقیض نیستن.
موضوعش وقتی ضد میشه، من شب و روز رو میگم، خب اینا صفات بودن، شب و روز سفیدی درش هست، موسیقی. یه مثال بزنید که این دویمشون نشه. آخه ضدیت چون همیشه در صفاته، همیشه اون دو شیدی، اون دو موضوعی با هم ضدن که اون صفته که در اونا حلول کرده صفت ضد باشن. اگر این که
حالا میتونیم موضوعاش هم ضد باشه، مثلا حالا شما در نظر بگیریم که مثلا صورت مائیه و صورت مثلا ترابیه، خب اینا رو مثلا ضدین در نظر بگیریم، گرچه بینهما غایت الخلاف نیست و بر اینم فرضم بر این بگذاریم که بین جواهر تضاد هست، بنابر مبنای صدر المتعلقین که موضوع را بالمعنل اعم در نظر بگیریم. حالا یه مثال بزنم، مثلا بگیم اگر آب سفید هست فثبته که باید خاک سیاه باشد. وقتی میبینیم آقا ضد سفیدی سیاه هست، وقتی که این سفیدی عارض بر این صورت مایی شد، پس ضد این سفیدی که سیاه باشد باید بر ضد ذلک الموضوع، یعنی صورت مایی که بشه باید صورت ترابیه ثابت باشد، با حال اینکه اینطور نیست.
الان این آب و خاک ضد فلسفی هم
در غایت البعد ندارد ولی منطقی هست. حالا در مثال مناقشه نیست، میخواستم از باب این که بگیم آقا ضد منطقی هست و اون موضوع رو بالمعنی الاهم بگیریم، یه جوری براتون مثال بیارم. شما
اعدا رو میشه مثال داریم، اگر اصدقا مثلا صادق باشن
اون صادقه،
اعدا کاذبه،
اونجا بحث همون احسان و چی رو میگیم؟ نه خب
خودمون
بله 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 این مثال خوبی هست.
اما خود اعدا و اصدقا هم
چه
بله همون مشهور نه فضایای مشهور لابشت از صدق و کذب یا اون مشهورات فقط مشهورات خاصه بود، ما که فقط در مورد مشهورات خاصه بحث نمی کنیم. ولی هر قضیه ولو این که قضیه مشهوره باشد بالاخره یا صادق است یا کاذب است. شما نمیتونید در موردش حکم نکنیم بگیم آقا این چون قضیه مشهوره ما اصلا در موردش نباید بحث بکنیم. همونجا هم که خوب دقت بکنین که اتفاق آراء عقلا هست، بالاخره نفس الامری براش در نظر میگیرن، یا مطابق با نفس الامر هست یا مطابق با نفس الامر نیست، لذا اون صدق کذب اونجا هم میاد. بنابراین
درسته. حالا لفظ صدق و کذب مهم نیست، اما اینکه مشهوره در معرض نقد باشه.
بله. 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 پس نتیجه بحث این که این قواعد کلیه اگر مشهور نیستن، اولا این که اینها تصور برای جمهور نمی شود، ابعد از این هستن که جمهور اینها رو تصور بکنن، و دوم این که این قضایای کلیه در معرض نقض بیشتری هستن، چون بخواه به نحو موجبه کلیه صادق باشد بیشتر در معرض نقض هست تا اینکه جزئیاتشون به نحو موجبه جزئیه. یک نکته دیگه بگیم تطبیق بکنیم، این که ما میگیم آقا اگر چیزی به نحو جزئی کلی، بله جزئی کاذب باشد، مستدعی این هست که کلیش هم کاذب باشد، ولا اکثر که اگر کلی کاذب باشد جزئیاتش کاذب نیست، این کلی تا کلی داریم. مثلا ما اگر بگیم علی انسان و شجرون، انسان یک مفهوم کلی است که اگر بگیم شجره کاذبه، خب این کلی که کاذب شد مستدعی این هست که همه افرادش هم و همه جزئیاتش هم کاذب باشن، حالا بخواد این انسان باشد یا انسان دیگر باشد. لذا ما دو تا کلی داریم، یکی کلی کلی مفهومی است و یکی هم کلی کلی صوری است. این بحثی رو که اینجا داریم بحث میکنیم کلی کلی صوری است که اگر چیزی به نحو موجبه کلیه مثلا کاذب بود، مستدعی این نیست که به نحو موجبه جزئیه هم کاذب باشه. ولی اگر کلی کلی مفهومی شد، مثلا بگیم ال انسانو که کلی طبیعی است و کلی طبیعی کلی منطقی هم هست، دقت میکنیم کلی منطقی یعنی چی؟ ماهیت سخلا کثیر، کلی طبیعی یعنی ماهیت، کلی عقلی یعنی چی؟ جمع بین این تا ال انسان الکلی که دیگه در عالم خارج هم محقق نیست، البته در خارج مادی میگن، نه در خارج مجرد موجود هست که میشود همون مثل افلاطونیه، ما اینا رو هم فکر کنم اونجا گفتیم. مثلا این کلی عقلی که میگن آقا در عالم خارج موجود نیست، یعنی خارج مادی، میگن نه در خارج مجرد، همین کلی عقلی میشود همون مثل افلاطونی که مفصل باید توی فلسفه بحث بکنیم. و اون رجل همدانی که میگه نسبت کلی به افرادش نسبت عبد به ابنا هست، حرف درستی هست در موضع خودش. اون ناظر به چی بحث میکنه؟ کلی عقلی، کلی عقلی که همون چی بشه بعد؟ مثل افلاطونیه. یعنی در عالم تجرد ما یک انسان کلی واحد داریم که نسبت او عبد به ابنائش میشه، ولی کلی طبیعی که بشه بعد ماهیات نسبت به افرادشون همون قول مشهوره که میگه نسبت آبا به ابنا هست، یعنی به ازای هر فردی ما یه کلی طبیعی داریم، هازا انسانون، هازا انسانون، هازا انسان. اینو دقت فرمودین از کجا رفتیم به کجا، حالا برگردید دوباره. پس کلی تا کلی داریم، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. حالا اینجا که داریم کلی رو بحث میکنیم، ما اینجا یک دو تا کلی داریم، یکی کلی سوری هست که سور قضیه بشه، که اگر چیزی به نحو کلی کاذب باشد مستدعی نیست که به نحو جزئی هم کاذب باشد، اینو داریم میگیم کلی سوری. ولی کلی مفهومی، اگر چیزی به نحو کلی مفهومی کاذب باشد حتما افرادش هم دیگه کاذب هست، دقت میکنین؟ پس اینها رو با هم خلط نفرگوید. پس طبعاً که هر کلی سوری موضوعش حتما کلی مفهومی هست ولا اکثر. یعنی وقتی میگیم کل الانسان ناطقون، وقتی کلی سوری میتونی بیاری که خود این چی باشد؟ موضوع به نحو کلی مفهومی باشد، مایست و قلا کثیر باشد. اگر به نحو مایست و قلا کثیر نباشد، یک امر جزئی باشد مانند زید، دیگه نمیتونی بگی آقا مثلا کل زیدن عالم، چون این زید فقط یک امر متشخص است. کلی سوری رو با کلی مفهومی خلط نکنیم. و اما تفسیر و یجوز ان یکونه، 20 دقیقه وقت داریم ان شاء الله، فقط بگذاریم ما تصریح بکنیم، چقدر خوشحال میشم 20 دقیقه وقت دارم برای تصریح. و یجوز، اگر ضایع نکنین این 20 دقیقه ما رو.
هر وقتی
میگیم کل انسانه، منظور کلیه طبیعی هست، هم کلی طبیعی، چون انسان کلی طبیعی هست، هم کلی صوری و هم کلی مفهومی.
هم میگیم کل انسان شاهد غلطه،
بله،
خب این کلی طبیعی قطعاً نمیتونه باشه، درسته؟
کلی طبیعی همون انسانه،
شاید کلی سوری باشه که نباشه،
کلی طبیعی همون انسان. انسان حالا میتواند، حالا از این طبیعت شما اراده کل افرادشو بکنین یا جز افرادش، یعنی کلی سوری باشد یا جزئی سوری باشد. لذا اینجا کلی طبیعی هست، کلی مفهومی مایستق علا کثیر هست که بشه باید همون کلی منطقی، کلی مفهومی همون کلی، و به شما اصلا کلی سوری هم هست، اینها رو نباید خلق کرد. و یجوز ان یکون وجه تشابه نسبتاً عارضه، میتواند این ما به الاشتراک بین اشیا یک نسبت عارضه باشد، یعنی بین دو تا شی فی حد نفسه شما ما به الاشتراک نبینی، ولی کم با یک زیره که تمام بیا یه نسبت عارضی برای این دو تا درست بکنی و برایشون ما به الاشتراک درست کنی. مانند چی؟ مانند وجود و عدم. بگیم ما به الاشتراکش چیه؟ میگیم نمیدانیم، ولی که در صنعت مناظره باید برای هر دو شیء فاروق بتوانی این قدرت رو داشته باشی که یک ما به الاشتراک ایجاد بکنی، یک نسبت عارضه برای امکان در نظر بگیریم، میگیم آقا وجود مانند عدم هست در نسبت به چی؟ امکان. این قدرت میخواهد. و یجوز ان یکون وجه تشابه نسبتاً عارضه ول حدود فی نسبه، این حدود در نسبت یعنی طرفین نسبت که شامل همون موضوع محمول می شود، و طرفین فی نسبت اما ان تکون متصله. متصله یعنی چی؟ یعنی یک شیء واحد بین طرفین مشترک باشد، او منفصله یعنی اشتراک نداشته باشد در شیء واحد. اما المتصله فکما لو کان شیء واحد منسوبا، این یک، این که اون شیء واحد در هر دو طرف منسوب باشد. قسمت دوم، او منسوبا الی فی طرفین، یا این که در هر دو طرف منسوب الی باشد. قسم سوم، او انه فی احد طرفین منسوبا و فی الثانی منسوبا الی. البته مثالی که میزنه برعکسه، یعنی در طرف اولا منصوب الیه و در طرف ثانی منصوب هست. لذا شاید بگیم بتونیم چهار قسمش بکنیم، حالا که به شما اصلا بنا هست که آدم اتناب بده، خب بگیم چهار قسم هست. فهازهی سلاست و اقسام، مثال الاول که در طرف این چی باشد؟ منصوب باشد. مالوقیل نسبت الامکان که منصوبه الالوجود که نسبت الامکان الالعدم متصله است. چرا؟ برای اینکه امکان در طرفین تکرار شده است. و مثال ثانی، لو قیل نسبت البصر الى النفس که نفس منسوب الیه که نسبت السمع الى النفس که نفس هم تکرار شده و در هر دوتا منسوب الیه است. و مثال ثالث، ما لو قیل نسبت النقطه الى الخط که نسبت الخط الى سطح. خط می شود ما به الاشتراک، در اولی منصوب الیه و در ثانوی منصوب هست. مثال چهارم هم میتونیم بزنیم که در اولی مثلا چی باشه؟ منصوب باشه و در ثانوی منصوب الیه باشد، بشه و تولید علم. اما المنفصله، تولید علم ما همین جوری متاسفانه. اما المنفصله ففی ما اذا لم یشترک از طرفان فی شیء واحد اصلا، اگر در شیء واحد اینها مشترک نباشند. کما لوخیل نسبت الاربعه الى سمانیه که نسبت سلاسه الى سته. خب شما باشین، از شما بپرسیم آقا چه تشابهی بین چهار و سه میدانید؟ میگیم هیچ تشابه. ولی یه شخص جدلی میگه من میتونم تشابه درست بکنم، نسبت به شما از کنم اون چهار به هشت همون نسبت سه به 6 هست. این نسبت عارضه برای اینها در نظر میگیرد که در این نسبت عارضه با هم ما به هل اشتراک داره. اینا زیرکی میخواهد، اینا پدر سوختگی میخواهد. و فائده، چون سه فائده داره. اول اینکه اقتناس میکنیم حدود و رسوم را به واسطه این ما به هل اشتراک که جنس را میتوانیم اتخاذ بکنیم. دوم اینکه میتوانیم تمثیل بکنیم، چون در تمثیل ما نیاز به وجه شبه داریم، دو تا چیز رو تشبیه میکنیم، میگیم در حکم هم اینها یکی هستن. و سوم اینکه اون خط ادعای فاروقیت میکند، ما ادعای تشابه میکنیم. و فائده تو هذه الادات یک، اقتناس الحدود و رسوم بالاشتراک مع الادات سابقه. این ادات سابقه منظورشون چی است؟ هذه الادات یعنی همین ادات چهارم، اقتناس میکند حدود و رسوم را بالاشتراک، البته مع الادات سابقه که ادات ثالثه بشود که اون ما به الامتیاز را میتوانستیم اتخاذ بکنیم. فإن هذه الادات یعنی ادات اربعه تنفع لتحصیل الجنس و شبه الجنس. چرا میگه شبه جنس؟ در امور غیر ماهوی، در امور غیر ماهوی ما اگر جنس داریم دیگه میگن شبه جنسه، دیگه جنس نیست. ول ادات سابقه، این ادات سابقه که همون ادات ثالثه بشود، تنفع فی تحصیل الفصول والخواص. اونجا چون ما به الامتیاز دیگه ما اتخاذ میکردیم کما تقدم. خب پس این فائده اول. و اما فائده دوم، و تنفع هذه الادات فی الحاق بعض القضايا به بعض آخر فی شهره. یه قضیه مشهوره رو میتونی انتقال بدی به یک قضیه مشهوره دیگر، ما به الاشتراک، او فی حکم آخر به بیان ما به الاشتراک فی موضوع ایهما بعد ان یعلل الحکم بالامر المشترک کما فی تمثیل. چنانچه در تمثیل میتوانیم وجه شبه بین دو چیز پیدا بکنیم و اینو چیکار بکنیم؟ انتقال بدیم به مثلا مشبهونده، البته بعد ان یعلل الحکم، بعد از اینکه این منصوص الاله باشد، اگر بخواد مفید یقین باشد، این وجه شبه بین مشبه و مشبهونده باید چی باشد؟ منصوص الاله باشد. فائده سوم، و تنفع هذه الادات ايضا الجدلی فيما لو ادعى خصمه الفرق بين الحكم بين شيئين. خصم ادعای فاروقیت میکند، فيمكنه ان يطالب بايراد الفرق. ممکنه که ما مطالبه بکنیم از خصم، بگیم آقا فرق بین این دو تا شی چیه؟ فاذا عجز عن بیانه، بنابراین اگر خصم عاجز شد از بیان این فرق، لابد ان یسلم بالحکم العام و یزعن، لابد از این هست، ناگزیر از این هست که تسلیم بشود به این حکم عام مشترک که ما قائل به ما به اشتراکشون هستیم، و اذعان به او بکند. یعنی چون فرق را نمی آورد، پس ثبت که این دوتا در حکم مشترک، یعنی خودش مغالطه است. لذا میگه و انکان به حسب تحقیق علمی لا یکون العجز عن ایراد الفرق بل حتی نفس و ادب الفرق مقتضیا لالحاق شیء بشبیه فی الحکم. گرچه به حسب تحقیق علمی عجز از ایراد فرق یعنی فرق نیاورد، به شما اصلا مقاعده کلی که میگیم بله عدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد، بلکه حتی اگر فرق را هم اصلا فرقی هم نباشد، یعنی این دوتا در موضوع با هم شبیه باشند، این مقتضی نیست که اینها در حکم هم شبیه به هم باشند، مادامی که این وجه شبه منصوص الاله نباشد. المبحث ثانی، المواضع، الاول معنی الموضع، که این موضعی در صنعت خطاب بحث میشه، غیر از این موضع هست که در صنعت جدل هست، صفحه 607 یک معنای موضع دیگر داریم. لتعبیر بالموضع اهمیت خاصه فی هذه الصناعه فینبغی ان نتقن جیدا، دقت بکنیم به نحو جید، معنى هذه اللفظه قبل البحث عن احکامه فنقول الموضع به اصطلاح هذه الصناعه هو الاصل او القاعده الكليه التي تتفرق منها قضايا مشهوره. اصلی هست که قضايا مشهوره از اون انشاء پیدا میکنه، ببین میگن موضع. و به عبارت ثانیت اکثر وضوحا، به یک عبارت واضح‌تر اینجور بگیم الموضع کل حکم کلی تنشأ منه و تتفرع علیه احکام کلیت کثیره. احکام کلی کثیری از اون حکم کلی انشاء پیدا بکند. کل واحد من الاحکام به مثابت الجزئی بالاضافه الى ذلک کلی الاصل للاحکام، که همه این جزئیات، که همه این احکام به مثابه جزئی هستن برای آن اصل. و فی این الوقت کل واحد من هذه الاحکام المتشعبه مشهور فی نفسه، هر کدوم از این احکام جزئی هم فی حد نفسه جزء مشهورات هستن. یسه و ان یقع مقدمتون فی القیاس الجددی جدلی به سبب شهرته، هر کدوم از این احکام جزئی هم چون مشهور هستن میتوانن در مقدمات سنت جدل استخدام میشن. ولا یشترد فی الاصل ای الموضع ان یکون فی نفسهی مشهورن، لا به شرط از شهرت هست، ممکن اون اصل خودش مشهور نباشد ولی کن شهرت آفرین هست. فقط یکون و قد لا یکون، گاهن مشهور هست و گاهن مشهور نیست. و حینما یکون و فی نفسهی مشهورن صح ان یقع کل حکم المنشعب منه مقدمتون فی القیاس الجدلی، ولی کن اگر این فی حد نفس مشهور بود صحیح است که واقع بشود مقدمهی برای قیاس جدلی. فیکون و موضع به اعتبار، به یک اعتبار بهش میگیم موضع چون اصل است، و مقدمتن به اعتبار آخر از اون جهتی که مشهور هست. مثال الموضع، سه تا موضع رو مثال بزنیم برای شما. قولهم اذا کان احد و زدین موجودن فی موضوعن کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع فهذه القاعده تسمى موضعا لانه تنشأ منها، از این قاعده عدت و احکام مشهوره که تدخل تحتها. مثل قولهم، چهار مثال برای این موضع میزنه. خسته شدین؟ هنوز وقت داریم، تا وقت داریم خستگی شما ریاضت شما هست. مثل قولهم اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءه الى الاعداء حسنه ايضا، احسان ضدش اساءه، وقتی که احسان بر موضوع اصدقاء حمل می شود ضد احسان که اساءه هست بر ضد اصدقاء که اعدا هست حمل می شود. و قولهم اذا کانت معاشرت الجهال مذمومتن فمقاطعت العلماء مذمومتن. و قولهم اذا جاء الحق زهق الباطل، پس موضع خدا رو فهمیدیم که بالاخره چه موضعی داره. و قولهم اذا کثرت الاغنیا قلت الفقرا و هاکذا فهذه الاحکام و امثالها احکام جزئیه بالقیاس الى الحکم الاول العام و فی نفسها این احکام احکام کلیه مشهوره. مثال ثان للموضع قولهم اذا کان شیء موجود فی وقت، این یک، او موضع یعنی ای مکان، این دو، او حال این سه، او موضوع فانه موجود مطلقا. هم حالا میتونیم جهت قضیه بگیریم یا صورت قضیه بگیریم. موضع سوم میتونیم موضع سوم باشد. و قولهم و کل شیء بحسب عرض، یعنی بل عرض، یعنی کل شیء بل عرض ممکنون او نافعون او جمیلون، که بشود یک دو سه، فهو مطلقا ممکنون او نافعون او جمیلون، فا فهذه القاعده تسمى موضعا لانه تنشأ منها عده و احکام مشهوره. آقا سعی بکنید یه وقتی کتاب می‌نویسین جوری ننویسین که اتناب ممل پیش بیاید و نه مانند صمدیه ایجاز مخل پیش بیاید، مثل آدمیزاد بنویسین به نحو مساوات. تو چی باید بخونیم؟ توی صنعت بلاغت، توی بیان. میگه آقا باید مقتضی حال نوشت. بعض وقتا اینقدر اتناب توی این مباحث و اصول است، میبینین ممل میشود. بعدش هم بعد از 10 سال اصلا نشاط علمی انسان نداره که درس بخونه. بعضی وقتی هم میبینین اینقدر ایجاز مخل هست، نمیفهمین که مرحوم مصنف چی داره میگه. بنده خود اینو آفت بزرگ عوره است، یا اتناب ممل دارد و یا ایجاز مخل دارد. بله؟ نه نبود. آره. مثال و ان یقال، لذا ما سعی میکنیم به نحوی ایجاز این اتناب را بگوییم که مساوات بشود. مثال و ان یقال اذا کذب الرجل مرتن فهو کاذب مطلقا. این مثال برای چیه؟ برای وقت. و اذا کان سیاسی یزیع السر فی بیته فهو مضیع للسر مطلقا. مثال برای اون موضع و مکان. اگر یه شخص سیاسی فاش اسرار کرد در خانه اش، این به نحو مطلق دیگه فاش اسرار میکنه. و اذا و اذا صبر الانسان فی حالن، اون 4 تا خیلی که گفتیم برای هر کدوم از اینها داره مثال میزنه. و اذا صبر الانسان فی حال شده فهو صابرون مطلقا. و اذا ملک الانسان العقار یا العقار، هر دوتا میشود، مالک شد یک مزرعه را، فهو مالکون مطلقا. این برای همون موضوع مثال میزنه. بریم توی موضع دوم. موضع دوم خودش 3 بخش داشت. چی بود؟ ممکن باشد، نافع باشد، جمیل باشد. برای اینا مثال میزنه. و مثل ان یقال اذا امکن الطالب ان یجتهد فی مسئله فقهیه فل اجتهاد ممکنه له مطلقا، برای امکان. و اذا کان صدق نافعا، برای نافع داره مثال میزنه، فل حال اعتیادیه فهو نافع مطلقاً. اگر صدق در حال اعتیاد صادق باشد، اعتیاد یعنی معمول نه اعتیاد شخص معتاد، در حال اعتیاد نافع باشد، پس مطلقاً به شما هستم نافع هست. و اذا حسنت مجاملت العدو فی حال اللقاء فهو حسنتون مطلقاً. مثال برای چی؟ جمیل، بحث امکان، جمیل و نافعیت. و هاکذا تتشعب من ذالک الموضع کثیر من امثال هذه الاحکام المشهوره التي هي من جزئیاته و اکثر المواضع ليست مشهوره و انما شهره لجزئیاتها فقط و سر فی ذالک به خاطر 2 بحث هست. یکی این که اول ما این عموم و کلیات را آنطور که باید شاید فهم نمی کنیم، تصور که نکردیم تصدیق نمی کنیم، تصدیق که نکردیم جز مشهورات نمی شود. و دوم این که این قواعد کلی بیشتر در معرض کذب هستند. بخونم؟ وقت میشه؟ 1 دقیقه وقته. و صلی الله علی محمد و آله.